مشخص میکنه. ما بارها پیگیری کردیم این مسئله رو، ولی متاسفانه شورای عالی زیر بار نرفته. میگه منابع مالی قابل توجهی داره، ما نمیتونیم تامین کنیم منابع مالیشو. خیلی ممنون،
خدا حافظ.
خداحافظی
کردین با ما. خداحافظتون. من خیلی عذرخواهی میکنم خندم گرفت توی بحث دوستان. ببینید ما اومدیم انقدر چاله چوله درست کردیم، انقدر خیابون فرعی درست کردیم، انقدر جاهای بی ربط و نهادهای الکی درست کردیم. ببخشید اینجوری میگم که از چه سالی گفتین آقای توکلین؟
از سال 1386 تقریبا 13 ساله. 13 ماه بیاد وارد 14 سالگی میشیم.
13 سال ما نتونستیم این رو تصویب بکنیم، 13 سال نتونستیم ادغام بکنیم. میگه خنده در خنده
شریفی جالبش نمی میگن بودجه نیست، اما من به شما اسنادی دارم، نامه‌ای دارم که الان شما نامه رو براتون میخونم. 132/218/27/97 شورای عالی بیمه بیمه سلامت به نظر شورای عالی بیمه میگه نامه داده به کل بیمارستان ها که اگر این اقدامات بخواید براتون حق بیمهشو پرداخت کنیم به اسم پزشک ثبت کنید. حالا اقدامات رو نگاه میکنید، از 120 اقدام حدود 80-90 اقدام پرستاری هست. همکاران ما کار انجام میدن در بیمارستان ها، در سیستم اشعاعات پرونده ها باید به اسم پزشکان ثبت بشه. ما با پزشکان مشکلی نداریم، همکاران ما هستن، ولی قانون چرا نباید اجرا بشه؟ مقام معظم رهبری خودشون اعلام کردن اگر قانونی تصویب شد کلی بودجه بابت تصویبش، کلی وقت بابت تصویبش صرف میشه.
بله.
چرا مجلس سماج مجلس پیگیری نمیکنن این قانون چرا اجرا نمیشه؟ مگه قانون بی خود و بی جهت تصویب میشه؟ قانونی که یک مخالف نداشته در مجلس، هفته بعد شورای نگهبان تاییدش کرده بدون هیچ گونه مخالفتی، وقتی میره برای اجرا بذاشت زیر اجراش نمیره. متاسفانه 13 سال گذشته.
آقای دکتر علی نوبخت رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان و خدمت شما عرض بکنم آموزش پزشکی مجلس، سلام، روز شما بخیر. مجلس دهم.
سلام و درود بر جناب عالی، تیم همکار و شنوندگان عزیز. و
آقای دکتر نوبخت، وضعیت پرستاران ما خوبه الان یا بده؟
خودشون باید بگن دیگه، چنیدیم که چی میگن.
پس یه بار دیگه با هم دیگه یه چیز دیگر هم بشنویم.
اشکال نداریم.
ما یه خبری به همون رسید که تعدادی از پرستاران دارن تعدیل نیرو میشن.
بله، این به خاطر این که متاسفانه بیمارستان ها چون بیماران کرونایی که مراجعه میکنن مجبورن بیماران عادی الکتیو نگیرن، مثلا مثل آسیه الکتیو وقتی نمیگیرن کیفیت کار میاد پایین که هیچی، چون اون کرونایی ها رو دولت تقبل میکنه دیگه. در نتیجه بیمارستان چی میشه؟ پولی نداره که این هزینه ها رو پرداخت بکنه. حالا این مبلغ رو چجوری باید پرداخت بکنه؟ تعدیل نیرو میکنه.
یعنی این وسط کسایی که آسیب میبینن قشر پرستار،
فقط پرستار بدبخته. دکتر که سهامدار، براش اصلا مهم. من جزو انجمن سنفی خدمات پرستاری هم هستم، الان اونجا هم ما داریم لطمه میبینیم. اینجوری که نمیشه. اون موقعی که شما مشکل داری ما چشم، اون موقعی که شما دیگه نیاز نداری آقا خداحافظ. متاسفانه بیمارستان ها هیچ گونه همکاری پرستاری، واقعا قشر ضعیفه. یه ویزیت پزشک میکنه میاد 600-700 تومن میگیره، یه لحظه میاد میبینه میره. پرستار تو خونه 24 ساعته بر بالین بیمار تو خونه، به جای بیمارستان ما کارمون تو خونه است دیگه.
بله.
مریض زیر دست با خدا شاهده، این همه تلاش میکنن، زحمت میکشن، اصلا هیچ چون نوشته نمیشه. این ما این مشکلات رو تو مملکت ما داریم.
یه پرستار پرسابقه قدیمی به خاطر بیکاری رفته توی خونه داره پرستاری میکنه. آقای دکتر نوبخت، شنیدید دیگه؟
بله.
خب اوضاع و احوال چیه؟ چی کار باید کرد؟
دو سه تا اقدام شده. اولا اگر این کار رو کرد مثل شما، مثل همون نهاد سنفی، حرکت ضد انسانی رو محکوم میکنم. در این که یک
حرکت ما رو محکوم میکنین؟
شما رو تایید میکنیم و اینایی که این کار ضد انسانی کردن، یک گروهی رو که این همه زحمت کشیدن و الانم نیروهای مثمر ثمری هستن بخواد کنارشون بذارن، این کار زشته، ضد ارزشه و ما اینو محکوم میکنیم. منتها چون یک رکود اقتصادی در جهان اتفاق افتاده از جمله ایران، حالا یه 4 روزم یه بیمارستانی درآمد نداشته باشه، باید به دادشون رسید که اونا این کماکسی رو به سر پرسنلشون خالی نکنه. از جمله تصمیمات دیگه گرفته شد، 10 رسته بوده که گفتن از کرونا آسیب خورده و اون لحظه بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های خصوصی در اون نبودن. ما که متوجه این قضیه شدیم در 10 روز اخیر با کمک وزارت بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، بخش‌های بهداشتی و درمانی را به اون 10 رسته اضافه کردیم. یعنی این چند روز آینده ابلاغ خواهد شد که بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌ها، دی کلینیک‌ها، اینایی که عزیزان اسم بردن در مصاحبه‌های شما، اینا برخوردار از مزایایی خواهند شد، از جمله وام‌های با قیمت ارزان، سود ارزان و استمهال وام داره برای مثلا حداقل از یه سال دیگه قابل پرداخت خواهد بود. و همچنین حق بیمه شون تا برج شهریور باید عقب بیفته و مالیات ها هم به تعویق بیفته. اینا همه شرطش اینه که اون بیمارستان و اون پلی‌کلینیک هیچ پرسنلی رو به خصوص پرستاران عزیز رو اخراج نکرده باشه. اگر این کار رو بکنن خودشون
دوست چشم خودشون میره و ضرر خواهند کرد. آقای نوبخت، شما چه سالی معاون وزارت بهداشت بودین؟
من سال 69 تا 72.
69 تا 72، یعنی 30 سال پیش.
آره.
بسیار عالی. آقای گنج،
اجازه بدید حالا چون احترام پرستار مطرح شما هم خیلی ممنونیم،
من فقط یه جمله بگم بعد خدمت شما باشم. اون جمله که میگم اینه، دوستان پرستار من که لطف کردید، منت گذاشتید سر من، با ما توی برنامه گفتگوی اجتماعی صحبت کردید، تو رو خدا خیالتون راحت باشه، دارید پیامک میدید، دارید زنگ میزنید که تو رو خدا اسم بیمارستان ما رو نگید، خیالتون راحت باشه، ما تا جایی که در واقع امکان داشته باشه هیچ ردی از شما نخواهیم داشت، نه اینجا نه توی برنامه، و از این بابت خیالتون راحت باشه. آقای توکلی،
بله، همکارم ها واقعا نگران هستن، چون که دمام که پیام میدن میگن که اسم ما رو نگین، بیمارستان ما نگین، چون واقعا برخوردهایی چی میشه، برخوردهای قهری
چشم نمیگیم
دراستی، و میگم که این واقعا مورد تایید از گفته شما، دمام که پیام میدن این گفتگوها رو دارن همکاران ما.
چه کردند بیمارستاندارهای ما که پرستار این شکلی داره میترسه، این شکلی الان مرعوب شده. آقای گنجی،
در هیچ جای دنیا اینجوری
نیست. شاید اجازه بدید صحبت کنم.
بفرمایید قربان. آقای گنجی، قرار بود بیمارستان آتیه یه دونه ساختمون 24 طبقه همون جاها همون اساس بسازه.
بله، در حال ساخت.
در حال ساخت.
با افتخار در حال ساخت هست.
بله.
جناب شریفی، ببینید همه بزرگواران که الان
اینجا بهتر نیست که حالا بیاین پول پرستارا رو بدین؟
ما داریم میدیم.
ولی با همون پیشنهاد 50% اردیبهشت به بعد
اجازه بدید من خدمت رو عرض بکنم. توی همه بزرگواران که توی جلسه هستن مصاحبه هستین دیگه، توی شرایط بحران یکی از چیزایی که خیلی آسیب زننده هستش، باید حواسمون بهش باشه، بحث مدیریت خبر و شایعاته. خدایی نکرده یه موقع بزرگ نمایی کردن ها منجر به تازیان،
ما الان بزرگ نمایی کردیم،
تازیان زدن به پیکر خسته بهداشت و درمان نشه. من خواهش میکنم از صدا و سیما، از رادیو، از همکارانم که سازمان نظام پرستاری، از وزارت بهداشت تشریف بیارم بیمارستان جناب شریفی،
بلد.
هم در رابطه با تعدیل نیرو، هم در رابطه با عدم پذیرش بیمار کرونایی، من واقعا گله دارم از دوستان که پشت میز نشستن و دارن اینجور.
بیمارستان شما جزو بیمارستان پاک نیست؟
نه خیر، نیستش. از روز اول اسم بیمارستان آتیه، اون موقع بیمارستان دولتی هنوز شونه خالی میکردن، همین الان
میخواین حال
خواهش
میخواین صحبت های معاون نظام پرستاری رو دوباره پخش کنیم؟
خواهش میکنم دوربین بیاریم
بچه های نظام پرستاری
و خانه پرستاری کووید ما و بیمارانی که اونجا هستن رو با هم ببینیم. خب من
آقای گنجی ببینید رئیس من نبود که اومد ویدیو پخش کرد گریه کرد توی ویدیو، رئیس شما بود، رئیس بیمارستان عاطیه بود.
ویدیو رو کامل نگاه بکنید.
کامل نگاه کردی؟
کامل نگاه نکردی.
من دیشب از ساعت 3:30 تا 6:30 صبح داشتم خودم توی خونه سرچ میکردم، تا ساعت 12:30 یک شب با بچه های تیم رسانه ایمون نشستیم دونه دونه اینا رو بررسی کردیم.
خب چی گفتن رئیس ما؟ چی گفتن؟
الان مدیر شما، مدیر شما، مدیر بیمارستان آتیه کجا نشست ویدئو گرفت حرف زد؟ لوکیشنش بازاره، تو بازاره، نباید پشت میزش باشه، کرکره مغازه پشتشه.
مدیر بیمارستان من، رئیس بیمارستان رو میفرمایید.
رئیس بیمارستان قربان،
رئیس بیمارستان رو میفرمایید جناب شریفی. خواهش میکنم صحبت رو، میگن که یا ما میتونیم 50% تعدیل داشته باشیم یا ادامهش رو دارن میگن، یعنی یا اگر که شرایط در اردیبهشت ماه به گونه ای بود که ما نتونستیم جذب نیرو داشته باشیم.
من میگم آقای گنجی، آقای گنجی ببینید، رئیس بیمارستان یک کجا با پرستاریش صحبت کرده توی اون ویدیو؟ تو خیابون؟
منزلشون.
مگه کار محلش مشخص نیست؟ رسانه
با یه خانواده ببینی؟ داره با همکارش صحبت میکنه. شما دیدید حتی پرستار بیمارستان دیگه تشکر
مشاور رسانه ایتون رو پیشنهاد میکنم آقای گنجی همین امروز عوض کنید. و دومین نکته که میخوام بگم اینه که اگر بیمارستانی توی بخش خصوصی ما این توانایی رو نداره که برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه چه با در واقع حمایت دولت چه بدون حمایت دولت روی پا وایسه، از نیروش حمایت بکنه و نگذاره که مشکلی در واقع برای زندگی نیروی انسانیش که توی خط مقدمه مبارزه با یه بیماری سخت جهانی وارد بشه، بهتره که بسته بشه. آقای گنجی ممنونم، عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. مدیر محترم بیمارستان آتیه و معاون اجرایی مجموعه بیمارستان آتیه. آقای نوبخت، آقای نوبخت هستین با ما؟ خب نیستن آقای نوبخت. آقای توکلی هم نیستن. خب خانم سلیمانی،
من یک خبری دیدم که تاریخ انتشارش هم
فرد همه رفتن نه؟
اردیبهشت ماه بودش که جناب آقای میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری گفتم پرستاران تعدیل شده بیمارستان های خصوصی به نظام پرستاری مراجعه کنم. پس تعدیل شدن پرستار.
بچه ها میتونیم بیاریم آقای میرزا بیگی رو بیاریم روی خط؟
ایشون این
خانم حضرتی رو هم اگر بتونیم بیاریم روی خط.
خانم حضرتی هم این موضوع رو مطرح کردن. آره. هیچ بیمارستان حق تعدیل نیرو رو نداره. من دیروز خیلی با پرستارای مختلف همونطور که شما پیگیر بودید صحبت کردم و گله پرستاران بیمارستان دولتی این بود که کمبود نیرو هستش و خیلی از ما الان دارن انرژی میگیرن کار میکشن و ما واقعا بعضی وقتا نمیکشیم. خب چرا پرستارهایی که وجود دارن و هستن رو به کار نمیگیرن بیمارستان های دولتی ما؟ همچنان ما در حاله ای از ابهام و این خبرها موندیم که انشاءالله برسه. حالا نمیدونم قرارش اتفاقی بیفته، بعد از این موضوع اتفاق خوبی خواهد افتاد یا نه.
خیلی متشکرم، ممنونم. آه نوبخت دیگه جواب نمیدن. آخ دیگه احتمالاً هم نگم دیگه بقیشو. از این پرستارا باز نداریم بشنویم فرهاد؟ بشنویم صحبت
های من وزارت خونه دیگه نیستم، اطلاع ندارم.
یعنی شما هیچ کدوم از نیروهاتون رو تعدیل نکردین؟
صفا ما اصلا هیچ نیروی رو تعدیل نکردیم. نه
وضعیت پرستاراتون خوبه؟ یعنی حقوقاشون پرشده همشون؟
بله، تو بیمارستان مصطفی هیچ مشکلی نداریم الحمدلله.
از بیمارستان های دیگه خبری دارید آقای دکتر؟
نه اطلاع ندارم. بیمارستان ما علی‌رغم اینکه بالاخره مشکلات درآمدی داشتیم و خیلی شدیدم بود، ولی همه حقوق و مزایای پرسنلمون پرداخت شده و الحمدلله مشکل نداریم.
خب آقای کلانتری بودن از بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران. آقای توکلی، این رفقای شما توی بیمارستان ها حالا دولتی خصوصی فرقی نمی کنه، چه شکلی مدیریت می کنن؟ چقدر واقعا آدم های فداکاری هن با این همه مشکلات مالی؟
بعد خدمت عرض شد که بیمارستان ها خب چون که یک عده خاص، یک عده خاصی هستن که همیشه مدیر هستن و مسئولن و به سایر گروه ها. از این قضیه مربوط بیمارستان هایی در کل ساختار وزارت بهداشت یه سیستمی هست که متاسفانه یه قشر خاصی همه جا هم مسئول هستن، هم مدیر هستن، هم خودشون ممکنه بیمارستان خصوصی داشته باشن، هم سهامدار بیمارستان خصوصی باشن. بنابراین در مدیریت سایر قسمت ها دوست ندارن کسای دیگه ای دخالت داشته باشن. ما کمترین مشارکت رو در مدیریت ها از روی پرستارا داریم، ولی جمعیت پرستاری ما خیلی بیشتر از دوستانی هستن که مدیریت میکنن و به اصطلاح پزشک هستن. در طرح تحول سلامت هم همینطور که میدونیم پرستاری اصلا دیده نشد. شما کل طرح رو بریم بخونیم یک کلمه از پرستاری گفته نشده در طرح تحول سلامت.
همون موقع یادمه یکی از ایرادهای خیلی بزرگ به این طرح همین
به بهانه حذف زیرمیزی، به بهانه مقیم شدن پزشکان و کم شدن پرداختی از جیب بیماران این طرح شکل گرفت و یک شبه تعرفه ها 2.5 تا 3 برابر شد. به صورت درصدی بخوام حساب کنیم 100 تا 300 برابر شد تعرفه ها.
100 تا 300 درصد؟
نه آره 100 تا 300 درصد، 2.5 برابر. ولی برای پرستاری هیچ اقدامی انجام نشد. همینطور قبلا هم گفتم ما قانون تعرفه گذاری داریم که 13 سال در کشوی زیر وزارت بهداشت هست، اجرا نمیشه. قانون دیگه ما قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هست که
بله.
در این قانون الزام کرده بیمارستان‌ها رو که چون که پرستاری شغل سخت هست و انواع بیماری‌ها حساب دست و پنجه نرم می‌کنن همکاران ما با ترشحات مختلف بیماران. ما سال‌های قبل الان شما کرونا رو می‌بینین که اینجوری صدا کرده و همه دیدن وضعیت بله. پرستاری چی، اما سال‌های قبل ما انواع آنفولانزا رو داشتیم. ما دو تا پیش همکارمون در نیشابور رو به دلیل اینکه بیماری رو این توبه کرده بود دچار آنفولانزا شد و یک هفته بعد فوت کرد. آقای سید محمدرضا رضایی ثانی که ایشون هم البته شهیدم عنوان نشد بهشون. این مشکلات فراسری سالهای
خیلی ممنون آقای دکتر سهیل نجفی مهر نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صرفی پرستاری ایران، عضو هیئت مدیره انجمن علمی پرستاری ایران که خودشون هم دکتری پرستاری دارن به ما ملحق شدند. آقای نجفی مهر سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر جناب شریفی و سلام به مهمانان عزیز و شنوندگان ارجمندشون.
خیلی متشکرم. الان از بندر عباس با ما تماس گرفتن سرباز پرستارها و گفتن که ما رو فرستادن توی بخشای نظافتی بیمارستانها و شدیم نظافتچی، در حالی که رفتیم درس پرستاری خوندیم، 4 سال زحمت کشیدیم براش و خدمت شما عرض بکنم که اتفاقایی که واسمون افتاده این شکلیه. اجازه بدید که من با آقای توکلی خداحافظی بکنم. آقای توکلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر آرمین زارعیان
سلام بگم آخر کار که صحبت بچه‌ها هستش.
بفرمایید.
همکاری ما درسته که تغییر و تشکرای مسئولین زیاد ازشون این روزها
بله.
اما تشکر زبانی فقط کافی نیست براشون. همکاران ما توقع دارن این سه قانون براشون اجرا بشه
بله.
قانون تعرفه گذاری، قانون مشاغل سخت و اجرای کامل قانون بهره وری.
خیلی متشکرم.
بسون بنده خدایی نباشیم که نور خریده بود کنار کوچه یه نفر دیدی گریه میکنه، گرسنه بود، تغییر بود، بهش گفت من به نون نمیتونم بزنم ولی هر چی دلت بخواد من برات گریه میکنم. اینجوری نباشیم، ما در عمل ببینیم که مسئولین ما به فکر پرستاری هستن و این قوانین رو دارن اجرا میکنن.
خیلی متشکرم، به شما خداحافظی میکنم. آقای سید جواد توکلی، عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد و عضو شورای مرکزی خانه پرستاران کشور. آقای دکتر آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری، به شما هم سلام میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
خدمت شما عرض بکنم، حالا سازمان نظام پرستاری یک سازمان، حالا در واقع نمیتونم بگم تصمیم گیره اما تصمیم ساز میتونه باشه. انجمن صنفی پرستاری ایران هم خب یک انجمن صنفیه و تکلیف مشخصه. من خیلی متاسفم که بگم که از وزارت بهداشت هیچ کسی حاضر نشد بیاد پاسخ بده و مدیر روابط عمومی وزارتخونه هم باز تکرار میکنم که گفتن که توی وزارتخونه هیچ کسی فرصت نداره که جواب شما رو بده. آقای نجفی مهر، الان وضعیت چیه؟ کجای ماجراییم؟
خواهش میکنم، من برنامه شما رو مفصل گوش کردم از ابتدا. روند برنامه خلاف اون موضوع صحبت که بحث تعدیل هست، بعضن جاده فرعی‌هایی داره به مسیرهایی که شاید الان مرتبط با موضوع
شما ما رو برگردونید به جاده اصلی.
تعدیل نیرو صحبت بکنم، چون الان مشکل بحث رو بحث تعدیل نیروه. گاهی اوقات ما مفاهیم رو با هم جابجا استفاده میکنیم در نتیجه و یاد خوب تعریف نمیکنیم و بعد استفاده نامناسب مسیر فرعی رو ما نشون میده. ببینید تعدیل نیرو برای خودش تعریف داره، بیکاری تعریف داره، اشتغال زایی تعریف داره. اگر شما در یک نظام اقتصادی، در یک بنگاه اقتصادی که حالا بیمارستان رو من بنگاه اقتصادی فرض میکنم، برخلاف اینکه ممکنه بعضی از دوستان موافق نباشن، چون بالاخره بنگاه اقتصادی یعنی سازمان یا مجموعی که
من چندی بار تاکید کردم توی برنامه امروز که بیمارستان رو
کنار هم میذاره تو
در واقع یک بنگاه اقتصادی میبینم.
بله، بنابراین ما وقتی که وارد یک بنگاه اقتصادی میشیم باید منافع اون مفاهیم رو هم درست تعریف بکنیم. ما الان در یک بحران قرار داریم، یعنی بحث بحران کرونا، و در واقع از نظر مراحل مدیریت بحران که پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازتوانی هست، ما تو مرحله مقابله وارد بحران شدیم. یعنی اصلا تو مرحله پیشگیری و آمادگی نبودیم که مراکز درمانی ما و سیستم بهداشت درمانی ما خودش آماده کرده باشه. یه دفعه وسط میدان اومدیم. خب قاعدتا وقتی که شما وسط میدان در یک بحران وارد میشید در فاز مقابله و بخواید یه مدل برای مقابله با این قضیه بذارید، شاید مدیریت یکی تمرکز بر نظام مدیریت منابع انسانی که از اون مدل هایی هست که مورد استفاده قرار بگیره. خب این مدیریت منابع انسانی وقتی خوب انجام بشه، شما بروز شک در جامعه رو کنترل میکنید، وخامت اوضاع رو کنترل میکنید، مزمن شدن رو
چرا خوب الان انجام نمیشه؟
خب الان چرا انجام نمیشه؟ حالا چون درست در وسط میدان هستید، چرا انجام نمیشه؟ چون بنگاه اقتصادی هست، بنگاه اقتصادی باید کنار هم بشینه تا بتونه کار بکنه. وقتی که شما هم
چی بشه متوجه نشدم.
بله، کنار هم بشینن منابع، کنار هم دیگه بنشینن. ببینید آقای گنجی اشاره کردن، شما در منابع انسانیتون بعضی از نیروها الان نمیتونن وارد فاز فعالیت بشن به دلایل زمینه‌ای، بیماری، سن، هر چیز دیگه، یا علاقه ندارن. خب اینا رو نمیشه نگه داشت، باید تعدیل کرد. حالا این تعدیل رو وقتی به کار میبریم بلافاصله حس اخراج به دست میاد. نه، شما نظر آسیب شناسی در بحران سه تا کار انجام میدید: یا نیرو رو تا تثبیت شدن شرایط حفظ میکنید به شرطی که بدونید تقویمتون کی تثبیت شرایط رو اعلام کرده، یا اینکه نیرو رو با یک حداقل های نگه میدارید تا
آقای نجفی مهر
موج آروم بشه. آقای
نجفی
مهر، آقای
نجفی مهر، آقای نجفی مهر، آقای نجفی مهر، ببینید این حرفی که شما دارین میزنین وقتی مصداق داره، وقتی درسته که ما توی شرایط عادی باشیم قربونت برم، نه توی الانی که شرایطمون بحرانه. الان شما میدونین کرونا کی تموم میشه؟
پس بنابراین نمیتونید ماندگاری خود دارید همین پاسخ من رو شده ایدید.
شما میدونین اون شنبه ای که همه چیز عادی میشه کیه؟
نه، چون تقویم خب.
پس این حرفی که شما دارید میزنین حرف پذیرفته این نیست آقای نجفی.
چون تقویم تثبیت ندارید نمیتونید یک بنگاه اقتصادی رو بگید حالا نیرو نگه تو تا من ببینم چی کار میشه.
ولی میتونیم بگیم با افتخار ما داریم ساختمان 24 طبقه میسازیم.
نه، ببینید هر چیزی جای خودش رو داره. یک عمران و یک نوسازی برای خودش یه تعریف داره، یک نگهداری وضعیت ما.
آقای نجفی
من نه در بیمارستان شاغل، من نه در بیمارستان سهام دارم.
آقای نجفی مهر شما استاد دانشگاه هستین، این حرفایی که دارین صحبت میکنین و میزنید برای سر کلاس دانشگاه خوبه، نه برای وسط بحران. و آقای نجفی مهر من احترام بسیار زیادی رو برای شما قائلم، ولی این صحبتی که شما دارید مطرح میکنید قابلیت اجرا نداره. شما من توی سواد شما، توی دانش شما، توی تخصص شما هیچ تردیدی ندارم، ولی این حرفایی که دارید میزنید واسه سفره پرستار نون نمیشه. بشنویم آقای دکتر، آقای نجفی مهر، بشنویم.
سلام تو، این خبر تعدیل نیروهای پرستاری رو شما هم شنیدین؟
تاییدم میکنم با عنوان معاون نظام پرستاری تهران. بله.
خب چی قضیه دقیقاً؟
هیچی، ما یه مراکز درمانی که با سابقه 20 خورده سال چندین مرکز، بله، درآمدهای میلیاردی، درآمدهای آنچنانی، حالا تو 50 روز که کل دنیا کمبود پرستار داره، این بزرگوارم میگن ما پرستارامو میخوام تعدیل کنیم و تعدیلم کردن. همه خونه‌نشین شدن، مثل بیمارستان آتیه، بیمارستان مهراد، امید، مثل اینکه چون پذیرش بیمارمون کمه از خدمت شما ما دیگه حقوق نداریم به شما بدیم.
مگه میشه در شرایط کرونایی پذیرش بیمار کم باشه؟
اینا بیمارستانو کردن بیمارستان پاک، کرونایی بستری نمیکنن، بجاش جراحی میکنن دیگه، بیمار خودشون دارن با قیمت چند برابر جراحی میکنن. داستان اینه، مشکل مهمه.
این اتفاقا بیشتر داره توی تهران میفته یا تو شهرستان؟
تو تهران شهرستان هم بوده، شیراز هم برام گزارش فرستادن، مشهد. من همه گزارشات موثق دارم خدمتتون میدم حتما. اوضاع خیلی خراب شده. ببینید ما اروپا اعلام کرده 6 میلیون پرستار نیاز داره. یعنی خیلی راحت
پیش اعلام کرده بودن که حتی کسایی که بازنشسته شده هم برگردن، ما به بله. نیاز داریم.
خب من شما بزرگ ما هستین. شعار دیگه که عملیه میشه.
آقای فرشید علازمنی اگر اخراج بشه، اگر اخراج بشه و اگر اخراج بشه، ما تا ته ماجرا رو پی میگیریم، فقط اخراج ایشون رو، و هر روز هم داریم احوال آقای علازمنی رو میپرسیم. این بحث تهدید نیست، فقط اینه که جلوگیری بکنیم از اخراج ایشون. این اتفاق توی اردبیل افتاده بود، یک ساعته رئیس اداره در واقع دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل عوض شد به خاطر یه اظهار نظر و ازش تشکر کردن به خاطر سالها خدمتش. بگذرم آقای نجفی، این وضعیت پرستاره.
اتمام بحثم رو خدمتتون بگم تو این قسمت.
ما کلن 3 دقیقه زمان داریم.
وقتی که شما باشه به اخراج و در واقع تعدیل نیرو برمیخورید توی سیستم اقتصادی که دچار مشکلات اقتصادی هست، حالا به هر دلیلی، حالا بیمارستان میتونه باشه، هر جای دیگه باشه، نیروی اخراج شده و یا تعدیل شده حقوقی داره. چرا سر این موضوع صحبت نمی کنیم که این حقوق رو کی باید بده؟
هیچ، سه ماه میره شکایت میکنه حقوق
میره بیمه. بله سیستم به همین راحتی نماد از اینجا گذشت. ببینید بیمه بیکاری.
خیلی ممنونم آقای نجفی، مهربان باشم، خداحافظی
میکنم.
آقای نجفی مهربان، خیلی ممنونم از شما، باشم خداحافظی میکنم. فکر میکنم جامعه پرستاری هم جوابشون رو در صحبت های شما گرفتن که چقدر برای همکاران خودتون و همسنفان خودتون احترام قائلید. من با شما خداحافظی میکنم آقای نجفی مهر، با ایشون خداحافظی میکنیم. فقط بگم که برای بچهای بیمارستان فجر تهران، شهید رجایی تونکابون و چند بیمارستان دیگه پیغام فرستادن، صحبت کردن و در واقع تشکر کردن از اینکه این پیگیری میکنیم مشکلاتشون رو. آقای زارعیان، آقای دکتر زارعیان،
بله بله،
شما هم این بخشا رو شنیدید؟
بله بله،
بفرمایید.
اصلا خدمتتون که ببینید من یک مشکل عمده‌ای دارم با اطلاق لفظ بنگاه اقتصادی به بیمارستان. ببین اگر چه که
شما احیانا خودتون جای سهامدار بیمارستان هستید یا نه؟
نه الحمدلله، من پرستار هستم، رئیس اداره پرستاری تهران. من هیچ گونه نفعی توی این موضوع ندارم و از حقوق پرستارا قرار دفاع بکنم، از حقوق به خصوص پرستاران خصوصی. ببینید بیمارستان بنگاه خصوصی نمیتواند باشد، به دلیل اینکه اساسا کارکنانی که در حوزه سلامت دارن در تمام دنیا فعالیت میکنن، اینا جز از مشاغل حاکمیتی محسوب میشوند. شما نمیتوانید به همین راحتی در شرایطی که ممکنه بحرانی در مملکت اتفاق بیفته، در هر حوزه اتفاق بیفته و بایستی تمام پرسنل خدمات بهداشتی درمانی در خدمت کشور و مردمانمون کشور همیهنانشون باشن رو به طرفت العینی، به دلیل اینکه من در حال
اگر شغل شغل حاکمیتیه، توقع میره که الان دفاع بشه ازش. خب نه اینکه بیکار بکنن آقای دکتر زارعیان.
منم دقیقاً همین عرض میکنم. ببینید بیمارستانی که شماره 1, 2, 3, 4, 5 میتازه، مطمئنن در برای پرداخت حقوق 1 ماه 2 ماه یا حتی چه میدونم 1 سال پرسنلش مشکل نداره. این عزیزان خب درآمدشون باید حتما،
خب منم از اولش همینو گفتم، منم از اولش همین رو گفتم، حالا یه بارم درآمد میلیاردی بشه چند صد میلیونی، اتفاقی نمیفته. امیدوارم که امیدوارم پای من و فرهاد دهنوی و خانم سلیمانی و بقیه رفقامون توی گفتگوی اجتماعی واقعا توی این مدت به بیمارستانی باز نشه، چون اصلا عواقب خوبی واسمون نداره. آقای دکتر زارعیان خداحافظ. شنوندگان محترم خیلی متشکرم، خانم سلیمانی ممنونم از شما و سپاس از همه شما شنوندگان، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود، ولی اولین برنامه که تقدیم به شما میشه برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.